آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری ایران گفته های انتقادی خود را در مورد مردم بریتانیا اصلاح کرد. 16 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی دادند. و تیم فوتبال دختران نوجوان ایران تیم گینه نو را شکست داد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، وارد دوشنبه 25مین بامداد مرداد ماه شدیم. آزاده اسدی هم از رادیو فردا با مجله نیمه شب همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود. اگه بیدار هستید و میتونید در این یک ساعت با ما بمونید که همکارانم در بخش‌های مختلف برنامه‌های متنوعی رو تهیه کردن. مجله نیمه شب رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم و محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. پس از حدود یک هفته محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد سخنان خود درباره مردم بریتانیا را اصلاح کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دفتر آقای رحیمی در توضیحی که در این باره منتشر کرده نوشته سخنان وی نادرست ترجمه یا به شکلی نامناسب منتقل شده است. معاون آقای احمدی نژاد در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در روز 18 مرداد مردم و سیاستمداران بریتانیا را یک مشت خرفت خوانده بود. گفته های آقای رحیمی در آن هنگام با اعتراض سفارت بریتانیا در تهران روبرو شد. دفتر محمد رضا رحیمی روز یکشنبه با تصحیح گفته های او اعلام داشت سخنان آقای رحیمی خطاب سیاستمداران بریتانیایی بوده است. 16 نماینده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد به خاطر سخنان مشاورش تذکر کتبی دادند. این نمایندگان که به گزارش خبرگزاری مهر همه روحانی هستند، از آقای احمدی نژاد خواستند تا به اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفترش به خاطر سخنانی که به گفته آنان هنجار شکن است تذکر جدی بدهد. این نمایندگان همچنین خواستار آن شدند که آقای مشایی از مواضع قبلیش عقب نشینی کند. بیانات اخیر اسفندیار رحیم مشایی درباره معرفی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام با انتقادهای شدیدی از سوی اصولگرایان روبرو شده است. تیم فوتبال دختران ایران در دومین بازی خود در بازی‌های المپیک نوجوانان بر تیم گینه نو پیروز شد. تکل این بازی را فاطمه اردستانی در دقیقه 43 به ثمر رساند. دختران نوجوان ایرانی با این پیروزی با 3 امتیاز در گروه خود پس از ترکیه در مقام دوم جای گرفتند. در پی انصراف تکواندوکار ایرانی، یک ورزشکار اسرائیلی نخستین مدال طلای کشورش را در المپیک نوجوانان دریافت کرد. تیم ایران دلیل عدم حضور محمد سلیمانی را مصدومیت اعلام کرده است، ولی خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان تیم اسرائیل دلیل انصراف ورزشکار ایرانی را سیاسی دانسته است. بر پای این گزارش، محمد سلیمانی در مراسم توزیع مدال نیز حضور پیدا نکرده است. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز برای بررسی روند کمک رسانی به میلیون‌ها انسان سیل‌زده وارد پاکستان شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید مسئولان آن کشور معتقدند همکنون زندگی حدود 20 میلیون نفر، معادل 10% کل جمعیت پاکستان، بر اثر بروز سیل مختل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پوشیدن چادر برای دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان در کازرون اجباری شد. بنابراین گزارش، مصوبه‌ای در همین راستا به مدارس راهنمایی و دبیرستان کازرون ارسال شده تا این قانون جدید از آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی شود.
مرسی از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. و در ادامه مجله نیمه شب، اعتصاب قضای یک زندانی بعد از 33 روز در اعتراض به شرایط نگهداریش همچنان ادامه دارد.
اعتصاب قضاشون رو شروع کردن، اصلا کلن تلفنشون رو قطع کردن.
احمد صدر حادثه جوادی، وزیر سابق دادگستری ایران، از قوه قضاییه خواست دادگاه های انقلاب را منحل کند.
زندانیان سیاسی نگذارید به قضاوت دادگاه های انقلاب، بدید دادگستری، ضمن اینکه دادگستری تقویت کنید از نظر حقوقی و از نظر جزایی قضات بی‌طرف و خوبی بگذارید.
و ماجراها بر سر پخش کردن یا پخش نکردن دعای ربنای محمد رضا شجریان همچنان ادامه دارد.
خب منم از اون خسته خاشاک کردم، صدای منم برای خسته خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه.
و در بخش دوم مجله نیمه شب صدومین قسمت از مجله زنان رادیو فردا رو میشنوید. صدای دیگر با ما بمونید تا 55 دقیقه آینده که بیشتر از اینها خواهید شنید. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران باز هم به انتقاد از سیاست‌های اون پرداخت. آقای نوریزاد در این نامه که اون رو آخرین نامه به رهبر جمهوری اسلامی بعد از 5 نامه قبلی خودش توصیف کرده، از اون خواسته تا دستور آزادی زندانیان سیاسی رو صادر کنه. بهروز کارونی:
مرگ بیگمان سر خواهد رسید و ما را و شما را به کام خود فرو خواهد کشید. ما که غریب و گمگشته ایم، زود از خاطرها محو خواهیم شد، اما شما که از سامان دهندگان بخش‌های از تاریخ این سرزمینید، تا روزگاران دراز بر سر زبانها خواهید بود. با هر آنچه که ما نخواهیم داشت و با همه آنچه که شما خواهید داشت، یک سرنوشت مشترک ما را و شما را به هم پیوند می‌زند و آن پوسیدن و خوراک ما را مور شدن جسم‌هایمان و پاسخگویی به رفتار و اعمال دنیویمان در سرای باقی است. نامه محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز، به آیت الله خامنه‌ای با این جملات آغاز شدند. وی که پیشتر به اتهام نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران و انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شد، نوشته است که دوستداران آیت الله خامنه ای پس از درگذشتش از نیکی های او خواهند گفت، اما جماعت دیگری نیز از وی به خدا شکوه خواهند کرد. آقای نوریزاد با پیشبینی این موضوع که با نوشتن این نامه با برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد، از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر کوفتن بر تبل تفرقه بین مردم انتقاد کرد. و افزود که شاکیان پس از مرگ آیت الله خامنه‌ای از خداوند خواهند خواست که از او بپرسد چرا حق رهبری را درباره مخالفان ادا نکرد و حقوق آنان را به هیچ گرفت و گزینشگران او حیثیت اجتماعی و شهروندیشان را منکر شدند. محمد نوریزاد با اشاره به بازداشت‌ها و اعمال فشار بر بازداشت شدگان که خانواده‌های آنان را به گفته او دچار اضطراب فراوان کرد، نوشت که با این اقدامات امنیت روانی جامعه مخدوش شد و جان جامعه خراشیده شد. خار و خفیف شدن قانون در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای، بی آبروی ایران در عرصه جهانی، ناسالم شدن فضای جامعه از جمله بیکاری، فقر، گسترش تنفروشی و اعتیاد و نیز رواج دروغ، ریا و چاپلوسی در ایران از دیگر انتقادهای مطرح شده توسط آقای نوریزاد بوده است. این روزنامه‌نگار و فیلمساز در ادامه نامش رئیس جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به گفته او دروغ میگوید، پول و فرصت مردم را بالا میکشد و دوستان خود را نیز در این حرامخواری و به باد دادن فرصت‌های بی بازگشت کشور تهییج میکند. محمد نوریزاد همچنین نخبه‌کشی و گرایش به بی‌نخبگی را موجب افتادن کارها به دست نااهلان و بی‌سوادان دانست که به گفته او دارایی‌های ایران را به باد داده است. او اشاره کرد که کمترین اعتراض مردم که طبق قانون از حق انتقاد و اعتصاب برخوردار بودند، به حساب دشمنی و جاسوسی و براندازی گذاشته شده و در حرکتی همه جانبه همه معترضان به شکنجه، زندان و انفرادی افتادند و در احکامی مضحک و از پیش مشخص به زندان و یا اعدام محکوم شدند. آقای نوریزاد آیت الله خامنه ای را به خاطر دفاع از محمود احمدی نژاد که او را فردی کم خرد توصیف کرد مورد انتقاد قرار داد و افسود خامنه ای راه را بر هر گونه تغییر بست تا بساط قدرت همچنان در اختیار او باشد. پایان نقل قول: محمد نوریزاد در پایان نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست تا به اصلاح اشتباهات گذشته بپردازد و از جمله شرافت مخدوش ایران و ایرانی را ترمیم کند.
ششمین نامه محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز به رهبر جمهوری اسلامی بهروز کارونی گزارش می‌داد. چند روز از ماه رمضان می‌گذرد و مردم برخلاف سالها عادت به صدای آشنا در لحظات نزدیک به افطار با یک صدای جدید و نوای تازه ربنا روبرو شدند. ربنا بحث‌های مسئولان همچنان بر سر ممنوع بودن یا نبودن این دعا با صدای محمد رضا شجریان، یکی از پرآوازه‌ترین هنرمندان و خوانندگان موسیقی سنتی، ادامه دارد. امسال هیچ یک از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در لحظات پیش از اذان مغرب ربنای شجریان را پخش نمی‌کنند و حمیدرضا ترقی یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اعلام کرده علاقمندان به این دعا با صدای شجریان به گفته او دشمن انقلاب هستند. او گفته آقای شجریان راه خودش را از ملت ایران جدا کرده و نمی‌توان از پخش صدایش در رسانه ملی دفاع کرد. منظور او از جدا شدن راه شجریان سخنان و گفتگوهای او بوده با رسانه‌های مختلف از جمله بی بی سی درباره واکنش آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات.
رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم، گفت این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خس خاشاک. گفتم خب منم از اون خس خاشاکم، صدای منم برای خس خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه.
گر که میخوانی مرا بنشین برادر.
آقای شجریان به وضوح اعلام کرد که راهش راهی است که مردم می‌روند و تأکید کرد صدای همین مردم خواهد بود و همان زمان بود که آهنگ تفنگت را زمین بگذار از او منتشر و پخش.
زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار.
آقای شجریان مدت هاست از صدا و سیما خواسته هیچ کدام از آثارش را پخش نکنند، ولی دعای ربنا را از این درخواستش مستثنا کرده بود. با همه این مسائل روز یک شنبه با گذشت دست کم 4 روز از شروع ماه رمضان، دبیر شورای معارف سیما که مسئولیت برنامه های ماه رمضان را بر عهده دارد اعلام کرد هیچ دستوری در مورد ممنوعیت پخش این دعا با صدای محمد رضا شجریان ابلاغ نشده و به گفته او احتمال پخش آن در آینده وجود دارد. اما با نزدیک شدن به 1 هفته از شروع ماه رمضان، مردم همچنان بعد از 30 سال خاطره برای باز کردن روزه هنوز دعای ربنا را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشنیدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گفتگو بشنویم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. این روزها اعتصاب قضا به بحث نخست زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران تبدیل شده. بعد از اعتصاب قضای 17 نفر از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری، خبر رسیده که یک زندانی سیاسی دیگه هم از 33 روز پیش در زندان رجای شهر اعتصاب قضا کرده. اونطور که نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، به نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگه، خواسته اصلی این زندانی سیاسی اجازه دیدار با همسرش است.
اصلا مشکل اصلی همین تماس تلفنیه که قطع کردن. برای همین من به اون صورت که هر روز خبر داشته باشم نه، 2-3 روز در میون دوستان زنگ میزنن و حالشو به هم میگن.
با خودشون صحبت نمی کنید؟
نه خیر، اگه میخواستم با خودشون صحبت کنم که اصلا این مشکل اعتصاب پیش نمی اومد.
از کی اعتصاب قضا کردن خانم داوودی؟
از 23 تیر ماه، امروز 33 روزه.
اعتصاب قضایی تر کردن، یعنی آب میخورن، درسته؟
بله.
خب بعد در اعتراض به چه چیزی اعتصاب قضا کردن دقیقا آقای ارژنگ داوودی؟
بیشتر از 2 ماهه که تلفن ایشونو قطع کردن. اوایلش قطع کردن که دقیقا بخوام بگم محدود کردن، گفتن که 5-6 دقیقه بیشتر نمیتونه زنگ بزنین در روز، و بدتر از اینا وای میسادن پیش اون شخصی که میخواد تلفن کنه، مکالمه رو گوش میکردن. برای همین ایشون اصلا به همین خاطر زنگ نزدن تا بعد اینکه اعتصاب قضاشون رو شروع کردن اصلا کلن تلفنشون رو قطع کردن. و یه دلیل دیگه هم که برای اعتصابشون، یه شکایتی کرده بودن کتبی علیه آقای حاج کاظم رئیس زندان که 22 بهمن سال گذشته ایشون رو منتقل کرده بودن سلول انفرادی بدون هیچ دلیلی. برای همین که شکایت کردن و متاسفانه با وجود اینکه دادستان کرج دستور داده بود رسیدگی بشه، دادیار ناظر زندان همینجوری الان بیشتر از 7 ماه مونده، 7-8 ماه اصلا بهش رسیدگی نشده.
خب خانم داوودی، الان شما میدونید که در چه وضعیتی هستن ایشون بعد از بیش از 30 روز اعتصاب قضا؟
تنها خبری که دارم میگن که حالشون خوبه، البته این که اصلا سفارش شده که به هم بگن حالشون خوبه. میدونم که ایشون از این موضوع یه خورده اکراه دارن که قضیه مشخص گفته بشه و دیگه با اصرار میگن طبیعی خوب ضعیف شدن.
بعد یعنی در حال حاضر خواسته ایشون این هست که تلفنات مجددا وصل بشه و اینکه به شکایتشون رسیدگی بشه.
بله دقیقا.
خب خانم داوودی میشه به طور خلاصه بفرمایید که آقای ارژنگ داوودی کی بازداشت شدن، کی دستگیر شدن و علت دستگیریشون چی بوده، در واقع مورد اتهامیشون چی بوده؟
ایشون 18 آبان سال 82 دستگیر شدن تحت عنوان اقدام علیه امنیت، نوشتن مانیفست سکولار ایرانیان بوده.
ایشون فعال سیاسی بودن، با چه گروه خاصی فعالیت میکردن یا همکاری میکردن؟
اتهامی که بهشون زدن تشکیل جنبش آزادی ایرانیانه، دقیقا به گروه خاصی که متصل نیستن.
یعنی خودشون به طور مستقل فعالیت سیاسی میکردن؟
بله.
آقای ارژنگ داوودی اساسا حکمشون الان چی هست خانم داوودی؟
احتمالا 10 ساله. یه پرونده باز هم دارن که هنوز رسیدگی نشده. احتمالا عرض میکنم ما چون رأی به همون ابلاغ نشده دقیقا نمیدونیم، ولی احتمال قریب به یقین باید 10 سال باشه.
از سال 82 که ایشون رو گرفتن هنوز شما حکم رو به طور قطعی نمیدونید چقدر هست؟
بله نمیدونیم. ما این قضیه احتمالم که مطرح میکنم تازه یه سال هست، حدود یه ساله که مطمئن شدیم که احتمالش قوی تره که 10 سال باشه. تا پارسال ما نمیدونستیم، مثلا حتی به همون گفته بودم 20 سال، 15 سال.
خب الان شما به عنوان همسر آقای ارژنگ داوودی تقاضاتون چی هست؟ یا تقاضا دارید که ایشون اعتصاب غذاشون رو بشکنن، یا اینکه فکر میکنید که باید اعتصاب غذاشون رو ادامه بدن تا جایی که به شکایتشون رسیدگی بشه و به اونچه که مطرح کردن برسن؟ در واقع
از مسئولان حکومت که اصلا نمیشه تقاضایی داشت. یعنی من مراجعه کردم برای این وضعیتی که دارن برای کل پرونده، ولی متاسفانه رسیدگی نمیشه. تنها چیزی که هست من از خودشون میخوام، به خاطر اون کسایی که دوستشون دارن، دیگه این وضعیت رو ادامه ندن و به اتصال غذاشون پایان بدن، چون با این وضعیت موجود مسئولین برای اینکه رسیدگی بشه به این اعتراضشون و درخواستشون، اولین کاری که کردن ملاقاتشون رو قطع کردن. بعد ملاقات کلن تلفن رو قطع کردن. شما فکر میکنید که میشه از اینا درخواستی داشت؟
نازنین داوودی بود، همسر ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی که 33 روز از اعتصاب غذاش در زندان رجای شهر کرج میگذره.
من میگم تو زندان بودن، شکنجه دیدن بهتر از این زندگی خفت باره، بهتر از این زندگی ذلت باره. مردن خیلی بهتره. این دولت آقای خامنه‌ای فکر میکنه دیگه چون رهبره هر چی میاد درسته. فکر میکنم ما هم مردن میترسیم، هم مرگ میترسیم که سرمون در نمیاد. نه اینطور نیست آقای خامنه‌ای، ملت به جونشون رسیده، ولی ما تغییر میدیم.
آیا درسته که این زن بیچاره رو بخوان سنگسار کنن؟ به خدا اشتباه، اشتباه، گناه کبیره، کبیره، کبیره.
در ایران گرونی بسیاره، بسیار سر به فلک کشیده. با این یارانه هایی که میخوان بدن، 100,000 تومان میخوان بدن در ماه ساز به خانواده 4-5 نفره، کفاف نمیده. از اون طرف هر نفر 500,000 تومان گرونتر میکنن اجده.
در ایران همه چیز گران جز جان آدمی، تمام شد و رفت و اینها تمام بازشون برای که تمام ملت ایران رو نابود کنن و معلوم نیست پشت این قضیه هم که خوابیده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک گفتگو بشنویم. احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر سابق دادگستری ایران، با انتشار نامه سرگشاده از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست تا ضمن آزادی فوری همه بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، دادگاه‌های انقلاب رو منحل کنه. آقای حاج سید جوادی در مورد نامه خودش به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
از ایشان تقاضا کردم که اولا این انقلاب 30 سال گذشته، دادگاه های انقلاب دادگاه های اختصاصی است، اگر خدمتی برای گسترش عدالت و آزادی برای مردم میبایستی انجام بشه به وسیله جناب عالی طبق قانون اساسی، این تقاضای ادلال دادگاه های انقلاب بوده، برای اینکه اسم انقلاب دیگه روش نیست. آقا 30 سال از انقلاب گذشته دیگه چه انقلابی؟ بعد همین زندانیان سیاسی گفتم اینا رو به اون صورت نگذارید به قضاوت دادگاه های انقلاب، بدید دادگستری، ضمن اینکه دادگستری رو تقویت کنید از نظر حقوقی و از نظر جزایی قضات بی‌طرف و خوبی بگذارید و بیشتر رسیدگی کنید و مخصوصا آزادی تمام زندانیان سیاسی من خواستم.
مورد دیگری که شما اشاره کردین بحث محاکمه هایی بوده که توی بیش از یک سال گذشته در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. شما در اونجا از این بازداشت ها و در این حال برخوردی که با معترضان در خیابان ها صورت گرفته انتقاد کردین.
بله.
جنبه حقوقی این اعتراض شما متوجه چه مسائلی هست؟
دستگاه قضایی بر دستگاه امنیتی تسلط داره، چون دستگاه امنیتی ضابط قضایی دستگاه قضایی هستند. باید رئیس قوه قضاییه نسبت به این مسائل بیشتر توجه کنه و این مسائلی که پرونده هایی که تشکیل میشه و ارجاع میشه از طرف قوای امنیتی باید به وسیله بازرس‌های مخصوصی از طرف آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیدگی بشه به مسائل و صحت و صحب جرائمی که نسبت داده میشه به بعضی از آقایان و بعد هم نسبت به افرادی که در خود این اجتماعات با چماق و چوب و با اسلحه حتی ادیر یا اسلحه میاندازن مجروح میکنن یا شهید کردن، اینا رو مورد تعقیب قرار ندادن، هیچ کس نگفته که اینا چرا این کارا رو میکنن، اینا رو مورد تعقیب قرار بدن و از نظر قضایی ازشون خواهش کردم که بیشتر به علت اینکه طبق قانون اساسی اختیارات مفصلی به ایشان داده شده، حتی مسئله رسیدگی به قدرت رئیس جمهور و تخلفاتی که از طرف ریاست جمهور میشه او رئیس قوه قضاییه مسلط و طبق قانون اساسی میتونه تعقیب بکنه.
یکی از مسائلی که شما مطرح کردین در نامتون بحث اتهاماتی هست که به بازداشت شدگان میزنند، مثل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام. شما این اتهامات رو در شرایطی که خیلی از این افراد به گفته خودشون یا وکلاشون اقدامی رو علیه نظام انجام ندادن و صرفا خواهان اجرای قانون اساسی هستند رو شما چگونه ارزیابی میکنید که این اتهامات به اونها وارد میشه؟
قوای امنیتی به طور کلی میگن آقا اینا اجتماع تشکیل دادن و این خرابکاری کردن، بدون اینکه بگن آقا کجا رو اینا خراب کردن، به کدوم خسارت وارد کردن، همینجور استناد رو در روی کاغذ می‌نویسن، ماده چند و ماده چند و این اتهامات رو اینها وارد کردن. اینا اگر به دادگستری و به قضات بی‌طرف عالی مقام مراجعه بشه قطعا ایراد شدیدی برش وارد هست. کجا رو خراب کردن، به کجا صدمه زدن دقیقا تو پرونده ها معلوم نیست، ولی میرن به دادگاه های انقلاب، دادگاه های انقلاب و طبق دستور قوای امنیتی متهم رو محکوم میکنن، چه به زندان چه به اعدام یا به این صورت. من ازشون خواستم که بیشتر به این مسائل رسیدگی بکنن، مخصوصا به قرارهای بازداشت هایی که الان در حدود بعضی از افراد هستن که خیلی مدت هاست که در زندان هستن. خب این قرارهای بازداشت برخلاف قانون تمدیدی که ادامه پیدا میکنه.
فکر میکنید که در صورت ادامه همین رویهی که شما از اون انتقاد کردین چه وضعیتی رو شما پیش بینی میکنید؟
عدم رضایت مردم، مردم خواهند گفت که آقا شما قانون اجرا نکردید، ما اجرا نمیکنیم. وقتی اگر شما قانون رو اجرا کنید، خب ما متعهدیم که به قانون اساسی، به امور آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، به اینها تمکید داشته باشیم و قانون رو رعایت کنیم. بنابراین وضع قانون گریزی بین مردم ایجاد خواهد شد، اون وقت جوابم اینجوری میدن، درسته که میگیرندنشون زندانشون رو میکنن، ولی خب دستگاه به زحمت میفتد، چقدر دستگاه ناراحتی خواهد کشید و اختلافی ایجاد خواهد شد.
یه گفتگوی دیگه بشنویم. علیرضا کریمی مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده برای کسانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی معاند همکاری می‌کنن جرائمی در نظر گرفته شده. مهتاب وحیدی راد با محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و حقوقدان در این زمینه صحبت می‌کنه.
اپنا رو باید در موضع جرم و مجازات ملاک قرار بدیم و اون اصل قانونی بودن جرم و مجازاته. با این تفاوت که ما باید بین مقررات داخلی و قواعد بین المللی که ناشی از اراده جمعی جهانی تفاوت قائل بشیم. برای مبادی باید ببینیم آیا این موردی که اعلام شده است در دیدگاه بین المللی در کدام موضع قرار میگیره. ما میدانیم که ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی اطلاعات و کسب و انتشار اونها را تعریف کرده و اصولا حقوق شهروندی یعنی حقوق محلی بشری که به پشتوانه حمایت حکومت‌های داخلی مورد تقویت قرار می‌گیره. سازمان ملل بارها بر این موضوع تکیه داشته که استانداردهای جهانی باید با ضوابط منطقه‌ای تطبیق و اجرا بشه. به همین علت این تصمیم کاملاً مغایره این استانداردهای جهانی است که آزادی اطلاعات رو تأیید و مورد پافشاری قرار داده است. فارغ از این مورد، ایران به کنوانسیون وین مصوب می 1969 امضا کرده این کنوانسیون رو و ماده 27 این کنوانسیون اعلام میکنه که هیچ دولتی نمیتواند به استناد مقررات داخلی خودش قواعد بین المللی و معاهداتی رو که اون پیوسته است نادیده انگارد. لذا چگونه است که ما نظام بین المللی رو که خود امضا کرده ایم اکنون در منظر داخلی و اجرای حقوق شهروندی نادیده بگیریم؟ ضمن اون که پذیرش جهانی در این موضوع قاعدتاً با ما همراه نخواهد بود.
آقای دادخواه، در بخشنامه ای آقای شاهرودی زمانی که رئیس قوه قضاییه بودند به واحدهای قضایی سراسر کشور اعلام کرده بودند که بر اساس تبصره‌های ماده 510 قانون مجازات اسلامی کسانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همکاری می‌کنند جرایم ضد امنیتی مرتکب شدند و این در حکم مبارزه با نظام هست و مجازات زندان تا 10 سال و حتی اعدام را داره و از واحدهای قضایی خواسته بودند که بر خورد جدیتری با این افراد بشه. از لحاظ قانونی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع بپردازید.
اولا ما یک قاعده ای داریم که باز هم توصیه شده در سنت ما. ما باید ببینیم چه گفتن، من که این چه کسی گفته. اگر یکی در همه شبکه ها بگه آیه قرآن 6666 هست باید تعقیب بکنیم. اگر گفته امروز ما در موضعی هستیم که نرخ بیکاری فزونتر شده باید تعقیب بکنیم. فرض میگیرم یکی در بزرگداشت تمدن ایرانی سخن گفت با همین ماهواره ها، یکی در عظمت نوروز همبستگی ملی که جشن ها و سنت ها میتونه برای ملت در مقام بیاره گفتگو کرد، اینو باید تعقیب بکنیم. این چه سوء نیتی داشته؟ ما میدونیم که در جرم باید سه رکن وجود داشته باشه: رکن مادی، رکن سوء نیت و رکن قانونی. ببینید که اینها نه با معیارهای قانون جزا منطبقه و نه با موازین عقل همراهی داره.
گفتن کسانی که با شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی معاند همکاری کنند، تشخیص این که کدوم شبکه‌ها معاند هستند و چه کسی این رو میتونه تشخیص بده؟
با این حالت اینکه قانون اساسی به عنوان نخستین معیار باید مورد توجه قرار بگیره و در اصل 58 صراحتاً تنها مرجع قانونگذاری رو مجلس شورای اسلامی دانسته، اصولاً اشخاص دیگر حق وضع قانون ندارد. در ثانی قوه قضاییه در پی تطبیق و تطابق مورد، نه قانونگذاری. فارغ از همه اینها باید این موارد اگر قرار است به صورت قانون در بیاید در مجلس مورد تصویب قرار بگیره که هم اقبال عامه رو به همراه داشته باشه، هم مورد اعتراض اهل اصطلاح و خبرگان قرار نگیرد.
محمد علی دادخواه بود، وکیل دادگستری و حقوقدان، که به سوالات مهتاب وحیدی را جواب میداد. بریم سراغ ورزش. در مورد خبرهای ورزشی بشنویم از فریدبرز غریب که پشت خط تلفن رادیو فرداست، از جمله در مورد آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر ایران. آقای غریب سلام.
بله سلام، خسته نباشید. آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر ساعتی پیش تموم شد در ورزشگاه تختی شهر آبادان سنت نفت در مقابل پرسپولیس قرار گرفت. ورزشگاه بدون تماشاگر بود با رأی کمیته انضباطی. در دقیقه 37 غلامرضا رضایی بازیکن ریزنقش اما سرعتی و تکنیکی پرسپولیس برای این تیم گلزنی کرد. نیمه دوم نفتی‌ها حملات خودشون رو زیاد کردن، چند تا موقعیت داشتن، یه بارم به تیر پرسپولیس کوبیدن. پرسپولیسیان با تاکتیک ضد حمله و متکی به سرعت غلامرضا رضایی و مشتبه زارعی چشم ضد حمله و رسیدن به دروازه سند داشتن، اما در پایان یکیش پرسپولیس برد. اما این نکته مهم رو در این مورد این بازی باید بگم که اگر هوادارهای زردپوشان صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان حضور داشتن، مطمئنا روی نتیجه بازی تاثیرگذار بودن.
آقای غریب، یک خبر فوتبالی دیگه هم هست که امروز مدام در صدر خبرها بوده، در مورد اخراج علی کریمی که به دلیل روزخاری و عدم تمکین از مقررات عنوان شده. علی کریمی بازیکن بزرگیه، از تیم ملی هم همین چند وقت پیش اخراج شده بود. شما
بله،
چطور می‌بینید؟
علی کریمی بازیکن تکنیکی و بازیکن بزرگ و صاحب نامیه که خیلی برای ایران افتخار آفرینی کرده و همونجور که شما اشاره کردین در اطلاعی که باشگاه استیلازین داد، به دلیل آنچه که شما گفتین روزخاری و همچنین عدم تمکین از دستورات باشگاه اخراجش کردن. اما خود کریمی ساعتی پیش در خبرگزاری ایسنا هر نوع این چیزهایی که اتهامات رو تکذیب کرده و گفته من یه آدم مسلمونیم و به همه مسائل دینی و مذهبی اعتقاد دارم. باید منتظر بود ببینیم که مدیران این باشگاه سعی میکنن که این رو برگردونن یا اینکه نوع دیگری خواهد شد این جریان.
تیم فوتبال دختران ایران و گینه نو،
بله، این بازی هم عصر یکشنبه انجام شد در سنگاپور. ایران تیم دخترای زیر 15 سال ایران یکیچ بردن و امیدهای خودشون رو برای صعود به دور دوم افزایش دادن با اون ماجرای لباس‌ها که در وقت برنامه نمی‌گنجه، انشاءالله در یک برنامه دیگه.
متشکرم از فیبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود، در مورد خبرهای ورزشی به خصوص فوتبال با اون صحبت می‌کردیم. با ما همراه باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دوم شدیم و تا چند دقیقه دیگه میریم که تکرار برنامه مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر رو بشنویم که به مناسبت صدومین شماره این برنامه تهیه شده. اما قبل از اون با محمد رضا کاظمی و خبرهای تازه.
سلام و شب بخیر. سرتیب پاسدار مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خواستار تشکیل وزارتخانه جنگ نرم شد. آقای جزایری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت تشکیل این وزارتخانه برای مقابله با جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم ضروری است. بسیاری از افرادی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران بازداشت شدند، به شرکت در جنگ نرم علیه حکومت جمهوری اسلامی متهم شدند. پس از حدود یک هفته، محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، سخنان خود درباره مردم بریتانیا را اصلاح کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دفتر آقای رحیمی در توضیحی که در این باره منتشر کرده نوشته سخنان وی نادرست ترجمه یا به شکلی نامناسب منتقل شده است. معاون آقای احمدی نژاد در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در روز 18 مرداد مردم و سیاستمداران بریتانیایی را یک مشت خرفت خوانده بود. 16 نماینده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد به خاطر سخنان مشاورش تذکر کتبی دادند. این نمایندگان که به گزارش خبرگزاری مهر همه روحانی هستند، از آقای احمدی نژاد خواستند تا به اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفترش، به خاطر سخنانی که به گفته آنان هنجار شکن است، تذکر جدی بدهد. این نمایندگان همچنین خواستار آن شدند که آقای مشایی از مواضع قبلیش عقب نشینی کند. تیم فوتبال دختران ایران در دومین بازی خود در بازی‌های المپیک نوجوانان بر تیم گینه نو پیروز شد. تکل این بازی را فاطمه اردستانی در دقیقه 43 به ثمر رساند.
مرسی محمد رضا. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. اما بریم تکرار صدای دیگر رو بشنویم. صدومین شماره این برنامه هست که با کارشناسان، شنوندگان و مهمانان مختلف صحبت می‌کنه.
صدای دیگر.
صدای زنان
از ایران
و جهان. برنامه‌ای برای زنان
و مردان. رهایی زنان ممکن است. بی‌جنبش کننده آن است. به صدای دیگر، برنامه جدید رادیو فردا خوش آمدید. صدای دیگر صدای زنان را منعکس می کند.
اما منحصراً ویژه زنان نیست، همان گونه که جهان منحصراً نه ویژه زنان است و نه مردان. با این حال اگرچه جهان جهان مردان نیست، اما گویا جهانی مردانه است.
به صدومین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که این بار با یادی از اولین برنامه صدای دیگر آغاز می شود. مهمان ویژه این برنامه ما هم خانم نازی عظیما هستند که تهیه اولین برنامه های صدای دیگر رو بر عهده داشتند. خانم عظیما، به صدومین شماره صدای دیگر خوش آمدید.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم از اینکه از من دعوت کردین که توی این برنامه شرکت کنم و به این ترتیب یادی هم از گذشته کرده باشیم. ولی من نمیخوام خیلی عاطفی حرف بزنم، ولی میخوام بگم که واقعا یه محال غریبی بهم دست داد. توی اون حال هوای گذشته رفتم و اون روزها، و به هر حال یک یادی بود و خاطره ای از اون دوره‌ای که من تونستم سرانجام با چه زحمتی واقعا برنامه برای زنان رو بگیرم.
اصلا چی شد که طرح برنامه‌ای برای زنان در رادیو فردا مطرح شد؟
من موقعی که در رادیو آزادی بودم یه برنامه داشتیم ما ساعت سوم که توی اون بیشتر مسائل فرهنگی و اجتماعی رو به صورت عمیق طرح می‌کردیم و با کارشناسا صحبت می‌کردیم و یه برنامه‌های هفتگی داشتیم، ولی جای یک برنامه زنان بسیار خالی بود. رسیدیم به عوض شدن رادیو آزادی و آمدن رادیو فردا. جایی برای این یک چنین برنامه‌ای وجود نداشت، تا اینکه رفته رفته ما تونستیم یه مقداری زمان‌های طولانی‌تر بگیریم. برنامه‌ای درست شد که خانم شین فامیلی اون برنامه رو اجرا می‌کردن به مدت 10 دقیقه در هفته، تا اینکه ما تونستیم این برنامه رو به مدت 25 دقیقه در هفته بگیریم.
مجله هفتگی صدای دیگر به صدومین شماره خود رسید. اولین شماره آن در 13 تیر ماه سال 1387 ساعت 7:30 عصر به وقت تهران بر روی آنتن رفت و پس از آن به زندگی و رشد خود ادامه داد. در طول این 100 شماره جنبش زنان در ایران در مرکز توجه این برنامه بوده است. جنبشی که پیش از حوادث خرداد ماه 88 مستقل و فعال و پس از انتخابات خرداد 88 خودجوش و پرتلاش در تکاپو بوده تا در میانه حوادث سیاسی در ایران زنان ایرانی و حقوق آنها به فراموشی سپرده نشوند. در ویژه برنامه 100 شماره مجله صدای دیگر فرصت را مناسب دیدیم تا به نقدی از درون بپردازیم، اینکه پس از 2 سال اینک صدای دیگر کجا ایستاده است. از دکتر نیره توحیدی، استاد بخش جنسیت و زنان دانشگاه نورتریج آمریکا پرسیدم اساساً چه ارتباطی میان جنبش‌های اجتماعی و رسانه‌ها وجود دارد.
جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان پدیده‌های مدرنی هستند که یکی از عوامل اصلی که این جنبش‌ها رو گسترش داده رسانه‌های نوین و مدرن هست. حالا چه نوشتاری، چه گفتاری و بعدها دیداری یعنی تلویزیون. اینها معمولاً عامل مهمی بودند در پیوند دادن گروه‌های مختلف زنان به همدیگه، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، ایجاد گفتمان، ایجاد ادبیات جدید، یک نوع فرهنگ سازی. از اون طرف هم رسانه‌هایی بودند که معمولاً مخالف این جنبش‌های زنان بودند، مخالف به خصوص گفتمان فمینیستی بودند. اما اون جنبه منفی رو صرف نظر کنیم، بدون رسانه‌ها اساساً جنبش اجتماعی نمیتونه امروزه دیگه پیش بره. شما در نظر بگیرین در ایران از جنبش مشروطه به این طرف، از اولین نشریات مثلا فکاهی مثل ملا نصرالدین که بیشتر مردم موقع بی سواد بودن، محازا به خاطر کاریکاتورهاش میتونستن راجع به مسائل زنان آگاهی پیدا کنن، مسئله خشونت علیه زنان، مسئله محصور بودن زن در حجابی که اندرونی میکرد زن رو و مسئله چندزنی و غیره، تا بعد که نشریاتی به وجود اومد که زبان خود زنان بود. برای اولین بار زنان تونستن از طریق این نشریات قلم به دست بگیرن، صدای خودشون رو به گوش مردم برسونن. نشریه معروف زبان زنان از اولین نشریات اون دوره بگیریم که به همت خانم صدیقه دولت‌آبادی در اصفهان منتشر میشد، تا مثلا نشریه نامه بانوان، شهناز آزاد، فخرالزماء ارغون منتشرش میکردن، تا مثلا جهان زنان در مشهد پیام زنان در رشت خانم روشنک نودوست و همکارانش ایجاد کردن. زنان ایران که توسط حزب زنان ایران در سالهای 1940 تا دهه مثلا 50 میلادی توسط صفیه فیروز و به سردبیری خانم فاطمه سیاح منتشر میشد که مسئله حق رأی زنان رو خیلی مطرح میکرد، تا بیاییم مثلا به نشریات رسمی تر دولتی تر مثل زن روز، اطلاعات بانوان و بعد از انقلاب زن روز ادامه پیدا کرد، بعد نشریه زنان که اولین نشریه فمینیستی بود بعد از انقلاب، نشریه حقوق زنان، فرزانه، جنس دوم، پیام حاجت، همه اینا ادبیات زنان رو، ادبیات فمینیستی، حق‌خواهی زنان، گفتمانی رو در طی تاریخ ایجاد کردن که ما اصلا جنبش زنان رو بدون اینها نمیتونیم تصور کنیم. منتها یه مشکلی که همیشه بوده تقریبا این بوده که نشریات که برد وسیع تر داشتن، روزنامه های وسیع تر، عمدتاً تحت کنترل دولت بودن. بعد هم که مثلا در دوره اصلاحات ما روزنامه هایی داشتیم که ستون هایی رو به مسائل زنان اختصاص دادن، خب نقش بازی کردن، ولی متاسفانه رسانه هایی که وسیع ترین بردو داره یعنی رادیو و تلویزیون معمولاً در اختیار دولت بوده و دولت های ما هم معمولاً مخالف استقلال زنان و طرح مسائل زنان از دیدگاه‌های انتقادی و به خصوص فمینیستی بودند. به همین دلیل جنبش زنان همیشه از ضعف رسانه رنج برده. البته اخیراً تکنولوژی جدید سایبری اینترنتی مقدار جبران کرده این کمبود رو، یا رادیوهایی که وجود داره از جمله همین رادیو فردا در خارج از کشور به همت روزنامه نگاران متحد به حقوق زنان و علاقه من به مسائل زنان تونستن یه مقدار این کمبود رو جبران کنن، مثلا صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، صدای فرانسه، صدای آلمان، همه اینا نقش بازی کردن در رسوندن صدای جنبش حق‌خواهی زنان. من اجازه بدین در اینجا از فرصت استفاده کنم به تبریک بگم که صدومین برنامه تون رو تولید کردین و حداقل جبران بخشی از این ضعفی که جنبش ما داره، یعنی نداشتن دسترسی به رادیوی ملی در داخل کشور، نداشتن دسترسی به تلویزیون رو تا حدی تونستید شماها جبران کنید.
اما شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، از منظر دیگری به رابطه این دو رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی نگاه می‌کند.
به نظر من یه نقش دوگانه میتونن بازی بکنن، یکی نقش مثبت، یکی منفی. یکی نقش مثبتشون این هست که به هر حال تو دنیای کنونی و به خصوص در مربوط به کشور ما توی ایران، خب اینها نقش آگاهگری، اطلاع رسانی و همه اینا رو به عهده دارن. به نظر من اگه بشه در یک کلمه خلاصه کرد، نقش ضد دروغ، چون ما در این مملکتی هستیم که دروغ درش حکومت میکنه. در نتیجه رسانه ها یک نیروی ضد دروغ میتونن باشن. حالا از همینجا میتونم برسم به اون نکته دوم که میتونه منفی باشه، اونم اینه که یک نحوی این رسانه ها بدونی که خودشون بخوان، شاید بعضی وقتا اگر توجه نکنن، یک سیاست صحیح اطلاع رسانی نداشته باشن و یک سیاست صحیح فکری نداشته باشن، به خصوص در مورد مسئله زنان، میتونن خودشون در این دروغ سازی مشارکت بکنن.
و فکر میکنید رسانه‌ای مثل رادیو فردا با برنامه‌ای مثل صدای دیگر چقدر میتونه در جنبش اجتماعی زنان ایرانی مؤثر باشه؟
مسئله زنان این نیست که ما از زنا حرف بزنیم، یعنی این یک بدفهمی بزرگه که خودش باعث دروغ سازی میشه. مثلا صرف این که شما فکر کنین که هر کسی که زنه لزوماً مدافع حقوق زناست، این خودش یک فکر غلطه که میتونه تحریف بشه. چون اینکه شما فکر کنین که هر چیزی رو که به مسئله ای است که ظاهرا زنانه معلوم میشه ما بهش بپردازیم، یعنی برنامه زنان، وقت اینجوری میشه که خب حتما پس بنابراین تنها چیزی که به زنها ظاهرا مربوط میشه آرایش، لباس، مد، نمیدونم مادری، بچه داشتن، نمیدونم معشوق بودن و اینا، صورتی که مسئله زنان مسئله مردان هم هست. یعنی اگه یه چیزی به اسم مسئله زنان وجود داشته باشه، میتونم بگم که مسئله رابطه اجتماعی بین جنس هاست، یعنی بین زن و مرد و روابط جنسیتیه. و اگر یک رسانه این موضوع رو بتونه از این زاویه مورد بحث قرار بده که شما این کار میکنین، خب این خودش قدم خیلی بزرگی هستش در اون توهم زدایی، در اون دروغ زدایی. و من فکر میکنم خب برنامه شما در این مورد قدم های خیلی موفقی برشه که ما بتونیم این تابوها و این ایده هایی رو که به طور دائم در مورد مسئله زنانگی و مردانگی تبلیغ میشه بتونیم ازش فراتر بریم.
خانم شفیق، فکر میکنید که چه کارهای نکرده ای هست، چه ایده هایی هستش که میشه در آینده توی مجله صدای دیگر به اون پرداخت؟
میشه مثلا فرض کنین در برنامه شما یک فکری کرد به خاطر همین مبارزه با فرهنگ دروغ در جامعه ما در مورد زنا، مثلا چه دروغایی هستش که اصلا سر زبونه، مثلا اینکه زنها شکارن و مردا شکارچی. بعد یه نکته دیگه هم که هست به نظر من شکستن مرزهای مرد و زن تو این برنامه مربوط به زنها. و من فکر میکنم ما این شانس رو داریم، ایران یکی از معدود کشورهاییه که توش مردان فمینیست هستن، به خصوص نسل جوون ما، و واقعا وقتی نوشته هاشون رو میخونیم، وقتی به بلاگ ها رو نگاه میکنیم، وقتی فکرها رو میبینیم، میبینیم که یه فکر جدید داره متولد میشه تو مردا که خب خیلی مهمه. اونم اینه که ما حامی نیستیم، نمیخوایم حامی زنا بشیم، ما خودمون میخوایم از این زندان مردانگی مسلطی که برای ما درست کردن به اسم قانون و ایدئولوژی بیایم بیرون. و من فکر می‌کنم این جای خیلی مهمی میتونه تو این برنامه داشته باشه، به خاطر اینکه این یکی از نکات درخشان آینده ماست و بعدش هم به هر حال جایگاهی که برای عرصه‌های دیگه، یعنی مسئله هنر، مسئله ادبیات، مسئله موسیقی، تمام چیزهایی رو که توش این مناسبات جنسیتی شکسته شده و داره شکسته میشه، اگه بتونیم تو این برنامه بهش توجه بکنیم خارج از بحث‌های صرفا جامعه شناسانه، اینا میتونه خیلی افق‌های جدیدی رو باز کنه.
شنوندگان رادیو فردا یکی از مهمترین عناصر وجودی برنامه صدای دیگر هستند. شنوندگانی که با پیگیری و برقراری ارتباط با برنامه توقعات و خواسته های خود را با ما در میان می‌گذارند. سپیده یکی از این شنوندگان است که پای صحبت های او نشستیم.
به نظر میاد که این برنامه رادیو در واقع خیلی رویکرد روشن فکرانه و مخاطب عمومی رو در نظر نمیگیره به یک معنا. اون چه که گرفتاری های عمومی زنها میتونه باشه از نظر من زیادش پرداخته نمیشه، مثل مسائلی که خیلی مسائل روزمره زنها توی ایرانه، مثل همین پدیده های نوینی که هست و اونها گرایش پیدا میکنن نسبت بهش، بدونی که یه نیاز اساسیشون باشه یه توانایی و قدرت رسیدن به اون خواسته ها و چیزهایی که در اطرافش وجود داره، مثل مودها، مثل پدیده هایی که بیشتر جنبه های کاملا اجتماعی داره و کمتر مسائل بزرگی مثل حقوق زنان و یا مسائل خیلی روشن فکرانه و انتلکتوالی مثل کتاب و اینا باشه. نه اینکه نیست، اما این مخاطب رادیو دنبال برنامه‌های خیلی جدی نیست. من فکر کنم که یکی از شاید نقاط قوتی که میتونه یه برنامه رادیویی در این سطحش باشه که مخاطبای متفاوت رو بتونه به خودش جلب بکنه. الزاما مسائل روزمره ما مسائل مثل حقوقمون، حقوق مدنیمون نیست. یه مقدار مسئله شاید جزئی تر باشه که ما به نیاز داریم بهش پرداخته بشه از زاویه های قوی تر و عمیق تر.
اگر بنابراین باشه که شما موضوعات یکی از برنامه های صدای دیگر رو تعیین بکنید، به نظرتون چه مواردی باید کار بشه؟
پدیده های مثل میل به لاغر بودن، میل به زیبا بودن، بیشتر یعنی زیبایی که شما اونو کسب میکنید نه اون چیزی که دارید، اونا پدیده هایی که بعضی از آدم ها رو دچار مشکلات روانی و روحی میکنه. هیچ وقت به عنوان مخاطب ندیدم که این یک برنامه طولانی مدت و اثرگذار نه در رادیو شما و نه در هیچ تلویزیون و رسانه دیگه ای بتونه درست به این موضوع بپردازه که خب حالا ما مثلا چاقیم یا ما زشتیم یا ما دماغمون بزرگ یا هر چیز دیگه ای، نمیذاره ارزش های جامعه رو تعدیل بکنیم. علیرغم اینکه یه جامعه ای که داره میگه زن ابزار نیست، زن کالا نیست، اما عملا ما در معرض این گرایش به چیزایی که مده توی جامعه مثل ایران اینقدر افراطی میشه که آزاردهنده میشه تصویرش در منظر عمومی برای آدمایی که دارن خیلی عمیق نگاه میکنن به موضوع. من فکر میکنم که این رسانه عمیق به موضوعات نگاه میکنه و این رسانه اگه مخاطبای خودش رو داشته باشه میتونه اون مخاطبا رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی که شما نتونید توی برنامه رادیویی کسی رو کتاب خون بکنید، توی برنامه رادیویی کسی رو نمیتونید مثلا وادارش کنید که بره حق خودش رو بگیره، ولی میتونید رو وادار کنید که زندگی سالم تری داشته باشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم عزیزم، اون تو اونطوری که من یادم میاد توی اون قسمت‌های اول، اون 20 شماره اولی که شما به طور دائم و ثابت این برنامه رو تهیه‌اش رو به عهده داشتین، ما یه بخش خیلی جذاب داشتیم که شما خیلی روایت‌گونه بحث فمینیست رو آموزش می‌دادید. چی شد که اصلا این ایده به ذهن شما رسید؟
اون قسمت اول که الان شما بهش اشاره می‌کنین که بحث فمینیستی بود، یعنی فمینیسم چی هست، در واقع مهم‌ترین مسئله‌ای بود که به نظر من می‌آمد در ایران مطرحه، چون اصولاً فمینیسم در واقع به صورت یک فحش حرف زشت در اومده بود که اینهایی که به هر حال طرفدار جامعه مرد سالاری هستند، اینها به هر زنی که میخواستن نسبتهای بد بدن میگفتن این فمینیسته. اصلا فمینیست مثل این که یعنی بیبندوباری، یعنی نسبتهای خیلی ناروا به خانمها، در صورتی که خب فمینیسم در واقع به زنی میگن یا مردی حتی فرق نمیکنه، به کسانی میگن که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستن. و خب چون این بحث خشکی بود، من فکر کردم که این رو به صورت نمایش نامه گونه مطرح کنم که اون حالت خشکی رو هم بگیره. البته ایدهش رو از یک کتابی گرفتم به نام فمینیسم گویا، که به صورت کارتونوار تاریخچه فمینیسم در جهان نوشته بود.
زنانی که در پاریس از ژاکوبن‌ها حمایت می‌کردند، زنان شهروند انقلابی جمهوری خواه نام داشتند.
ما نظارت بر قیمت‌ها و توزیع برابر غذا را با حقوق زنان مربوط کردیم.
ما باشگاه‌های سیاسی من را در همه جای فرانسه دایر کردیم.
ما تاریخ پنهان قهرمانی زنان را برملا کردیم.
در دوران حکومت ژاکوبن‌ها یا حکومت ترور که از 1793 تا 1794 به طول انجامید، بر اساس آرشیوهای موجود بیش از 16,000 نفر با برچسب ضد انقلاب به گیوتین سپرده شدند.
خانم عزیزی، شما الان از رسانه شنیداری در واقع به یک رسانه دیداری نقل مکان کردید. شما سردبیر برنامه زن امروز تلویزیون صدای آمریکا هستید. 2 سال بعد از شروع اون برنامه و 100 شماره بعد از اینکه شما اولین برنامه صدای دیگر رو تهیه و پخشش کردید، فکر می‌کنید چه چیزایی میتونه اضافه بشه طوری زنان ایرانی رو بتونه به عنوان مخاطب برنامه راضی نگه داره؟
به نظر من میرسه که ما در واقع بایستی که این فرصت رو ازش استفاده بکنیم برای دادن مطالبی به زنان ایرانی یا شنونده ها یا بینندگانمون که بهشون داده نمیشه. بنابراین من فکر کردم که مسئله نمیدونم آشپزی و خانه‌داری و سوالات پزشکی و جنبه‌های تربیت فرزند و روانشناسی و اینها به وفور و خیلی هم خوب وجود داره. ما باید چیزی رو بدیم به زنهای ایرانی که نمیگیرن از جای دیگه، و این چیه؟ آگاه کردنشون به حقوقی که باید داشته باشن و اون حقوقی که ازشون گرفته شده. حتی من عنوان صدای دیگر رو برای این رادیو به همین دلیل انتخاب کردم، چون زنها در خیلی از جوامع مرد سالار در واقع از نظر جنسیتی غیر خودی هستن و دیگری شمرده میشن.
اما خانم عزیزی، ما در هر حال نگفتید که حالا بعد از 100 شماره صدای دیگر از نظر شما کجا ایستاده؟
البته من خیلی خوشحالم که این برنامه همچنان ادامه داره. داشتن برنامه برای زنان به نظر من خیلی مهمه و برنامه شما هم، شما خودتون واردین به مسائل زنان و خیلی خوب اینو ادامه دادین و پیش میبرین و من واقعا بهتون تبریک میگم. اما به نظر اومد که بیشتر تحت تاثیر موضوعهای روز هست، به جای اینکه شما برنامه رو توی کنترل خودتون بگیرین، بیشتر از موضوعهای روز پیرو میکنید.
مریم یکی دیگر از شنوندگان صدای دیگر است که به خواسته خودش صدایش را برای پخش در رادیو تغییر دادیم. مریم دانشجویی است که از ابتدای برنامه صدای دیگر شنونده آن بود. از او می‌پرسم چه بخشایی از برنامه صدای دیگر را بیشتر یا کمتر از بقیه دوست داری؟
اون برنامه‌ای که خیلی بیشتر از همه دوستش داشتم برنامه‌ای بود که مربوط به روز جهانی زنان بود و 13 اسفند پارسال پخش شد، و برنامه‌ای هم که اصلا دوستش نداشتم برنامه‌ای بود که مربوط به زنان جنبش سبز بود و تاکیدتون روی مثلا موضوعاتی بود که آیا مثلا ندا که یکی از شهیدان این جنبش بود یا گرایش فمینیستی داشت یا نه، یا مثلا خانم رهنورد توی این 30 سال گذشته که از عمر انقلاب ایران گذشته مثلا گرایش فمینیستی داشته یا نه. که به نظر من خب این بحثی بود که جاش نبود این بحث بشه. یعنی برنامه دیگه که خیلی خوب بود برنامه ختم دختران بود که خب خیلی ها هنوز نمیدونن توی ایران از این مشکلات هست. برنامه های علمی هم که کار شده اونا هم خیلی خوب از نظر آگاهی رسانی و اطلاع رسانی مخصوصا برنامه که در مورد سرطان سینه بود و اگه برنامه هم یه سری مقایسه ها بود بین حکومت توی ایران و حکومت توی اسرائیل و اینکه زنان چه سختی های مشابهی رو دارن توی این دو تا کشورها تجربه میکنن و پشت سر گذاشتن.
من دارم میخواد برگردیم به اون برنامه‌ای که نسبت بهش انتقاد داشتی. چرا اون برنامه رو دوست نداشتی؟ چرا نمیخواستی در مورد این ماجرا که آیا ندا آقا سلطان توی زندگیش تفکرات فمینیستی داشته یا نداشته یا پیشینه خانم رهنورد در 30 سال بعد از انقلاب رابطش با فمینیست چطور بوده رو بدونی، چه چیزی این برنامه تو رو اذیت میکرد؟
همون کلمه فمینیست. واسه دیدگاه خیلی بدی بین مردم هنوز راجع به فمینیست وجود داره و فمینیسم رو به عنوان یک جنبش برابری خواهانه نمیشناسن و دیدگاه خیلی بدی وجود داره و انگار که مثلا فمینیسم مستقیما مذهب رو نشونه گرفته و فرهنگ رو نشونه گرفته، در صورتی که خب همه ما یه سری تلاش هایی داریم که حالا اسمش رو فمینیسم نذاریم بهتره، چون وقتی که من مثلا دوستان من رو به عنوان یه فمینیست میشناسن یه نگاه متفاوتی به من دارن، اینکه وقتی که به عنوان یه فعال اجتماعی به من نگاه کنن یا اینکه کسی که فقط صرفا یه حقوق برابر برای تحصیل میخواد، یه حقوق برابر برای محیط کار میخواد، یه حقوق برابر برای حق مثلا انتخاب محل زندگی میخواد، یه شرطمند کاملا برابر، اسمش رو اگه فمینیست نذاریم فکر میکنم توی جامعه ایران الان که یه جامعه خب تقریبا مذهبی یا هنوز سنتی هست و یه فاصله خیلی زیاد و وحشتناک بزرگی افتاده بین اون قشر پیشروش و اون روشن فکر و تحصیل کرده و اون عامه مردم، اگه مستقیما از فمینیسم اسم نبریم و سر این چیزا بحث نکنیم خب خیلی جالب تره، خیلی جالب تره.
اگه قرار باشه که یک برنامه صدای دیگر رو تو مواد خام اون رو پیشنهاد بدی که در چه حوزه هایی مطالبی در موردش تهیه بشه، پیشنهادهای تو چی هستش؟
پیشنهاد من دخترای خوابگاه. توی خوابگاه من الان مورد خودم براتون مثال بزنم، دوستای من یه نفر هست از شهرستان اومده و اینجا تک و تنها و به سختی تلاش کرده و تا سطح مربیگری فدراسیون هم رسیده و هنوز که هنوز خانواده‌اش روش دارن فشار اعمال میکنن که برگرده شهرستان و اون داره میجنگه که شهرستان برنگرده. یه نفر دیگه هست 20 سالشه، هنوز خیلی خیلی برای ازدواج جوونه اما خانواده‌اش روش فشار زیادی دارن میارن که خب بس درس خوندن و حالا باید ازدواج کنی. یکی دیگه هست الان داره کار میکنه و همیشه از این ناراحتی که خب من دارم به اندازه همکار مردم زحمت میکشم اما حقوقم خیلی بیشتر از حقوق منه، یا مثلا سفیده الان خیلی وقتی که تهرانه و خوب داره درس میخونه و یه سری آموزش‌های دیگه هم دیده، حالا داره کار میکنه و به یه استقلال مالی رسیده و میخواد مستقل زندگی کنه اما خب خانواده‌اش مخالفن. توی خوابگاه خیلی بحث جالبی هست بین دخترها، یعنی شما توی یه اتاق مثلا 5-6 نفره 5-6 دنیای کاملا متفاوتی چیز ببینید. فقط یه چیز دیگه توی روزا خیلی خالیه، امیدوارم که روح شاد باشه و همه یا اون دوستان دیگه که توی این سالها برنامه شما رو گوش میدادن و الان پیش ما نیستن و یا اون بچه هایی که توی برنامه شما رو خیلی دوست داشتن و الان اوین هستن، یاد همه این دوستان گرامی باشه و امیدوارم که روزهای خیلی بهتری داشته باشیم برای زنان ایرانی و برای کل مردم ایران.
ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. دختران سیاه روز تا به گیدر افسوس، زیر دست مردان تا به
به پایان 100مین شماره یه برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. خانم عزیزم خیلی متشکرم از اینکه دعوت من را قبول کردید و به این برنامه یه صدای دیگر اومدید.
خیلی ممنونم از اینکه فرصتی به من دادین تا بار دیگه به این برنامه برگردم و با شما صحبت کنم و به یاد روزهای گذشته بیافتیم به خاطر آینده‌ای که امیدوارم آینده خوبتری باشه.
به شما خدا نگهدار میگم و تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
ما هم به شما خدا نگهدار میگیم تا یک مجله دیگه، تا حدود 20 ثانیه دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید از محمد رضا کاظمی. خدا نگهدار.